بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد آله طیبین طاهرین. ولا ینحصر دلیل علی الخبر بالاجماع کی یقال به انه فی ما لا یوجد و علی خلافه دلالتون و مع وجود دلالت القرآنیه یسقط و وجوب العمل به. بحث ما در این بود که آیا ما میتونیم عمومات قرآنی رو به واسطه خبر واحد ظنی تخصیص بدیم. ادله مجوزین رو خدمتون عرض کردیم و اما در ادله مخالفین داشتیم بحث میکردیم. دلیل اول رو ذکر کردیم و دو تا اشکال حلی و نقضی هم که مرحوم آخوند برشون مترتب کردن ذکر کردیم. و اما دلیل دوم مخالفین چی هست؟ دلیل دوم مخالفین برای تخصیص این عمومات قرآن نسبت به این خبر واحد اینه که خبر واحد که انه دلیل حجیتش اجماع هست و اجماع چون دلیل لبیه باید به قدر متیقنش اکتفا بکنه و قدر متیقنش این هست که این مخالف با کتاب نباشد. تمام دلیلی که میارن اینه. دلیل دوم برای کسانی که مخالفن خبر واحد مخصص عمومات قرآنیه. خبر واحد نمیتواند مخصص عمومات قرآنی باشد اینه که یا ادله حجیت خبر واحد اجماعه. اینجور وهم کردن بعدش میگیم که اینجور نیست. ادله حجیت خبر واحد اجماعه و اجماع دلیل لبیه و دلیل لبی باید به قدر متیقنش اکتفا بشود و قدر متیقنش این هست که این مخصص کتاب نباشد، در جایی دیگه حجت باشد. اگر مخالف با کتاب بود دیگه این مخصص با عمومات قرآنی نباشد. این دلیل دومه کسانی هست که میگن خبر واحد مخصص عمومات قرآنی نیست. مرحوم آخوند میگه که ما ادله حجیت خبر واحد و فقط اجماع نمیدانیم، بلکه خدمت شما از بشه آیات قرآن بعضن داله بر این هست و سیره خدمت شما از عرف، سیره مستمره عرف داله بر حجیتشه. لذا این دلیل فقط دلیل لبی نیست که ما فقط به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. دلیل سوم از مثلا مخالفت نیست، همین تو دلیل سوم بحث میکنم، دقیقا همین اشکال شما هست. دلیل سوم برای کسایی که مخالف هستند میگن که آقا این اخباری که مخالف با قرآن هستند یجب و ترخوها، باید ما اینها رو، خیلی روایاتی هم داریم، ضربها علی الجدار انها زخرفون، یا اینکه اینها رو اصلا امام نگفته است. بنابراین این دلیل سومه که ما نمیتونیم خبر واحد و مخصص عمومات قرآنی بدانیم. مرحوم آخوند اینجوری سه تا اشکال میکنه. اشکال اول اینه که میگیم آقا این روایات جایی وارد شدن، مراد از این اخبار جایی هست غیر از مخالفت عموم نسبت به خصوص، جایی که به شما اصلا اینا تعارض داشته باشن، در صورتی جز مفارد تعارض اصلا عموم و خصوص نیست. بنابراین این اخبار جایی وارد شدن غیر از این عرضه عموم به این به شما اصلا روایات خاصه باشه. این اشکال اول. و دوم میگه اصلا این با بحث عام و خاص از باب مخالفت نیستند. توی عرف هم مثلا ما میگیم اکرم العلماء، بعدش هم میگیم لا تکرم الفساق. اصلا اینا مخالف نیستن، متعارض نیستن. اساسا اینها ما نمیتونیم بگیم که چون مخالف هستن اینها رو ما بگیریم طرحشون بکنیم، سالبه به انتفاع موضوع هست. باشه دیگه، قابل جمعه. مخالفت چیزی که اصلا قابل جمع نباشد، تعارض مستقر باشد، مثل این که خدمت شما عرض بشه، یکی بگه اکرم العالم، یکی بگه لا تکرم العالم، این دوتا با هم جمع نمیشن. چرا؟ به این که دایرشون دایره متباینه اینه، ولی کن اگر دایرشون عموم خصوص من وجه بود یا دایرشون مخصوصا اینجا عموم خصوص مطلق بود دیگه. یعنی اول میگه اکرم العالم، از اینجا میگه لا تکرم الفساق. چون نسبت بین اینها نسبت عموم خصوص مطلق هست، اساسا اینها با هم و میگه مراد استعمالیش و شارع مقدس در عام فرموده و مراد جدیش رو به واسطه خاص مشخص کرده. از همون اول هم مراد جدیش همین بوده، لذا اصلا تخالف اینجا نیست. تخالف جایی هست که نسبت اینها نسبت متباینن باشن. حالا اگه بخوام منطقی صحبت بکنیم، یک جا بگی مثلا لا تکرم العالم، یک جا بگی اکرم العلماء، اینجا بله میگیم که مخالفت هست. بنابراین اولین اشکالی که مرحوم آخوند میکنه، میگه که این اخبار رو باید در غیر از مخالفت عموم بدانیم، لوصل نمه که اینها مخالفت باشه. اشکال دوم میگه اصلا اینها بین عام و خاص مخالفت نیست، بلکه اساسا میگن خاص مفسر برای عامه، خاص مفسر برای عام هست. و اشکال سوم، اونجا هم که اهل بیت عصمت و طهارت گفتن آقا اگر چیزی از ما صادر شد که مخالف با قرآن هست ما نگفته ایم، مرحوم آخون میگه مرادشون در جایی هست که اخبار مخالفت واقعی با اون قرآن داشته باشن، نه مخالفت ظاهری. چرا؟ برای اینکه عمومات قرآن ظاهر هستن و خاص میاد مراد جدی عمومات را مشخص میکنن، اصلا مخالفت واقعی نشده، یک مخالفت ظاهری بدوی شده و اونم قابل جمعه و اساسا خاص و مفسر برای عام میدانیم. عرف هم همینو میدونه. حالی شما یه جوری بشما اصلا براتون توهم میشه که خاص مخالف با عامه، اصلا اینطور نیست. مگر اون که اصلا میگیم خاص و عام یعنی چی؟ عموم خصوص مطلق. از این جهت بهشون میگن عام و خاص، میگن اصلا عام و خاص نمیگفتیم. اگر بنا بود عموم خصوص مطلق نباشن عام و خاص نمیگفتیم، میگفتیم متخالفین متباینین هستند. و بین این که ما مثلا چجوری بین انسان و حیوان شما تخالف میبینین؟ نمیبینین. همون حیوان و دایرش مزیق بکنیم میشه چی؟ انسان، حیوان و ناطق. اینجا هم همینجور اکرم العالم، بعدش میگیم لا تکرم الفساق، یعنی اکرم العالم العادل، این تخالفی نیست. اینم پس از دلیل سوم که میگه آقا اینها اگر مخالف با قرآن بودن یجب ترکها، میگه مثلا مخالفتی نیست. و دلیل چهارم که از اینجا بحث مهم میشه، وارد نسخ و تخصیص میشیم، بحثای خیلی مهمیه. دلیل چهارم میشه اینه که همین جور که خبر واحد نمیتواند ناسخ برای عمومات قرآنی باشد، خبر واحد هم نمیتواند مخصص برای عمومات قرآنی باشد و اینها مثل یک دیگر هستن. و خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. همین جور که خبر واحد ناسخ برای عمومات قرآنی نیست، خبر واحد مخصص برای عمومات قرآنی هم نیست. مرحوم آخوند باز دو تا اشکال میکنه. اشکال اول میگوید که ما اگر دلیل خاص نداشتیم که اون دلیل خاص اجماع باشد، اخبار واحد نمیتوانند ناسخ برای عمومات قرآنی باشند، حتی مقتضی بود که ما خبر واحد رو بفرماییم ناسخ برای عمومات قرآنی بدونیم. یعنی با خاطر دلیل خاص ما خبر واحد و ناسخ برای قرآن نمیدانیم، مگر نه این اقتضا رو داشت. یعنی این مقتضی مبتلای به مانع هست، ناسخ نمیتواند باشد این خبر واحد، اونم به خاطر اون اجماعه. اگر اون اجماع و دلیل خاص نبود، مقتضی بود حتی خبر واحدم ناسخ برای قرآن می بود. لذا از این جهتش هیچ فرقی نمی کنن. اگر ما از باب اقتضا بخوام حرف بزنیم، خبر واحد هم می تواند ناسخ باشد هم مخصص. و اگر میگیم ناسخ نمیتواند باشن این روایت به خاطر یک دلیل خاصه، ولی اینکه اون دلیل خاص در اون طرف تخصیص نیست. آره دیگه، مثلا یه آیه قرآن، این مثلا یک آیه قرآن چیزی باشد، روایت هم بیاد بگه اصلا این ناسخ شد، منسوخ شد. اجماع داریم که خبر نمیتواند ناسخ برای کتاب باشه، ولی کن این اجماع رو ما در چی؟ در تخصیص نداریم که عمومات قرآنی داشته باشیم یه خبر واحد بیاد تخصیصش بزن. مثلا مرحوم میگه، مرحوم ماخون میگه از جهت اقتضا بخوایم بحث بکنیم، هیچ فرقی بین این که این خبر واحد ناسخ باشد یا مخصص باشد نیست، ولی که اون ناسخ مبتلا به مانع هست، مقتضی مبتلا به مانع. اون مانعش هم چیه؟ دلیل خاصه که اجماع داریم نمیتوانیم خبر واحد و ناسخ برای عمومات قرآنی بگیم. این یک اشکال. و دوم این که قیاس، قیاس زنیه، حالا اینو قیاس وقتی قیاس اولویت شد، اینا رو دیگه تو اصول مزفر گفتیم، اگر قیاس قیاس اولویت یقینی شد دیگه اصلا میشه همون قیاس منطقی، میشه قیاس منطقی که اصلا درش ما حد اوسط داریم. قیاس بله، حکم الامثال بله، اگر فقط در همین در حد تمثیل بمونیم، در حد تشبیه بمونیم، که این میشود همون قیاس اصولی و تمثیل منطقی و این هم حجت نیست. ولی که نه، اگر شما این قیاس رو به قیاس اولویت تبدیل کردیم که بشه بعد قیاس منطقی، بله منصوص العله بشه، این دیگه از باب بگیم تسامحه. اگر اینجا میگیم حکم الامثال که این مثل بشه و تشبیه، و تشبیه هم که ما قبلا گفتیم توی منطق حجت نیست، بله شاید این عباراتش هم اینجور از طرف اهل سنت اومده، میگن نه ما به خاطر تمثیلش حجت نمیدونیم، بلکه این تمثیلی که دیگه که انهو منصوص الاله بشود از این جهت میگن حجت. بله شاید مثلا بگیم آقا تو الفاظم باید یه صرف نظری بکنیم که حکم الامثال، خب این میشه مثل، میشه تشبیه، و تشبیه هم حجت نیست، میشه همون قیاس اصولی که اصلا حجت نخواهد. حالا این بحث نسخ رو باید بحث بکنیم، که نسخ رو حالا اونجور نشالله فتر آیند خیلی بحث مهمیه، که نسخ رفع الحکمه یا دفع الحکمه، اینا رو باید دقیقا مشخص بشه تا ببینیم که آیا این اخبار میتونن ناسخ برای قرآن باشن یا نمیتوانن باشن. اگر دفع الحکم باشد، یعنی آقا این عمد این حکم واقعی سابق پایان پیدا کرده، لذا روایت میاد یه چیز دیگه میگه، این دیگه میشه نسخ. برای همین اجماع میگن روایت نمیتوانن ناسخ برای آیات قرآن باشن. چرا؟ برای اینکه حرام محمد و حلال محمد الی یوم القیامه تغییر پیدا نمی کند، یعنی اینها نفادی در عمدشون نیست، زمانشون پایان پیدا نمی کند. از این جهت ما میگیم اخبار نمیتوانه ناسخ برای آیات قرآن باشه. بله چرا؟ اتفاقا آیات قرآن میتوانن ناسخ و منسوخ هم باشن، یعنی حکم واقعی اولی یک عمدی داشته، یک زمانی داشته که حالا حکم لاحق میاد این رو چکار میکنه، میگه این تا زمانش تا این بوده، این معنی دفع الحکم میشود. رفع الحکم اگر بشود اشکالاتی پیش میاد که باعث تغییر در علم الهی پیش میاد و باعث جهل ذات باری تعالی میشود، اینها رو مفصل مرحوم آخون تو این فصل بهشون میپردازه و دقیقا بحث نسخ میشه همون بحث بداع. فقط فرقش در اینه، بداع در تکوینیات هست و نسخ در تشریعیات. بله اگر اینها رو بنام رفع الحکم میگیریم، این به شما اصلا باعث جهل حضرت حق میشود و تغییر در قضای الهی میشود. ولی اگر بنام دفع الحکم بگیریم، چنانچه مرحوم آخوند اینها رو خوب اینجا حلاجی کرده، میگه هیچ اشکالی ندارد که ما ناسخ داشته باشیم. اون به خاطر دلیل خاص ما میگیم که خبر واحد نمیتونه. بله از جهت استحاله عقلی ندارد. استحاله عقلی خب خب بحث اینه که اگر نص باشد حجیتش، این به شما اصلا حجیتش نفاد دارد، یه پایانی دارد. تمام بحث اینه که اگر شما دیدین ناسخه میگه آه تا این زمان حجت بود، دیگه از زمان به بعد مثلا این روایت نه دور پیش نمیاد. میگم اگر از جهت عقلی بخوایم بحث بکنیم، بحث ناسخ و منسوخ رو بخوایم از جهت عقلی بحث بکنیم، ما اگر معنای دفع الحکم بگیریم که استحاله پیش نمیاد، حالا اینا البته چیزهای آینده ما هستن الان داریم اینا مطرح میکنیم، ولی کن حالا من میخواد دیگه چی میگم که اون خلجان ذهنی شما مرتفع بشه. حالا میخواد این ناسخ روایت باشد، میخواد این ناسخ آیه باشد، استحاله عقلی پیش نمیاد که تغییر در اون علم الهی پیش بیاد. خب ولیکن چرا ما میگیم خبر واحد نمیتواند ناسخ برای قرآن باشد؟ به خاطر اینکه از یک جهت ما داریم حلال محمد و حرام محمد الی یوم القیامه، این به شما هم چیه؟ تغییر پیدا نمی کند. یعنی این عمدش الی غیر نهایه هست، یعنی خود دلیل خاص دیگه داره این میگه. ولیکن اگر شما دو تا روایت رو نسبت به هم داشته باشین، یا اینکه دو تا قرآن رو نسبت به هم داشته باشین، استحاله عقلی ندارد که اینها نسبت به هم ناسخ و منسوخ باشه. اون دلیل خاص داره. یکی بحث عقلی رو ما داریم میکنیم، حتی توی کلام بحث نسخ چی میشه که آیا ما ناسخ داریم یا نداریم، حتی اینکه دین ما ناسخ دین مثلا سابق است، آیا تغییر در علم الهی پیش نمیاد، یعنی خداوند جهل داشته نسبت به این مسئله، یا اشکالات دیگه که میگن آقا این موضوع سابق یا مصلحت داشته که اینا عمل میکردن یا مصلحت نداشته دین سابق. اگر مصلحت داشته خب الان هم مصلحت داره، باید بهش عمل بکنیم، ناسخیت معنا نداره. اگر مصلحت نداشته چجوری بهش عمل میکردن؟ اشکالاتی که توی نسخ مطرح میشه که بعضی اصلا میگن نسخ محال هست، ولی مرحوم آخوند میاد با اون بیانی که داره که در مقام ثبوت نسخ میگه که چی هست؟ دفع الحکمه، گرچه در مقام اثبات رفع الحکمه، لذا باعث تغییر در ذات الهی هم پیش نمیاد. اون بحث مصلحت هم یه جوری باید حل بکنیم، اینا انشاءالله بحثای آینده ما هست. اما دلیل چهارمشون پس چی بود که میگه آقا همین جور که خبر واحد ناسخ برای قرآن نیست، خبر واحد مخصص برای قرآن هم نیست. مرحوم آخوند میگه آقا در محله اقتضا اگر بخوام بحث بکنیم، میتواند حتی روایت هم ناسخ برای قرآن باشد. اون به خاطر دلیل خاصه، به خاطر اون دلیل خاص که اجماع باشد نمیتوانیم روایت رو بگیم ناسخ برای قرآن است. ولی این دلیل خاص در طرف تخصیص نیست، لذا میتونیم بگیم روایت مخصص برای عمومات قرآنی هست. این اشکال هم. اشکال دوم این که میگیم آقا نسخ چون یک امر خطیریه هرگز نمیتواند به صورت خبر واحد بیاد. اگر بخواد یک چیزی نسخ قرآن باشد، این باید به نحو خبر متواتر باشد، یعنی اصلا دیگه از محل بحث ما خارج می شود که خبر واحدی که ناسخ باشد اصلا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه نسخ یک امر خطیری مانند عام و خاص نیست که به شما اصلا در عرف و در خدمت شما اصلا سیره اهل و عرف الا ما شاء الله ما عام و خاص استفاده می کنیم. چون نسخ یک امر خطیریه، حتما باید به نحو متواتر بیاد تا بتون ناسخ باشه. در صورت محل بحث ما در مورد خبر واحد است و هرگز خبر واحد نمیتواند ناسخ باشد، چون یک امر خطیریه و باید به نحو متواتر باشه. خب این بحث نسخ خود تخصیصی که اینجا مطرح شد در ادامه این بحث فصل 13 هم مفصل میپردازه به بحث نسخ و تخصیص. اول باید این نسخ و تخصیص و خدمتون بگیم، بعدش وارد بشیم تفاوتاشون چی هست. اینا رو تا نفهمیم خیلی مباحث خام میفتید، بحثم خیلی بحث سنگینیه، بحث دوران امر بین نسخ و تخصیص. فعل جمله ما میتونیم چند تا فرق بین نسخ و تخصیص بدانیم. اول اینکه نسخ به تمام افراد منسوخش تعلق میگیره. مثلا قبلا میگیم که شرب خمر جایز هست، الان میگیم شرب خمر جایز نیست. تمام افراد اون شامل میشه به خلاف عام و خاص. وقتی میگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، بعض از افراد اون شامل میشه. این یک. دوم فرقی هست که بین نسخ و تخصیص، نسخ به لحاظ امتداد زمانیه، ولیکن تخصیص به لحاظ افرادش میباشد. یعنی ما نسخ اون چیزی که نسخش میکنیم، میگه آقا احمد این حکم تا الان بوده، روی امتداد زمانش بحث میکنیم، اصلا کاری به افرادش نداریم، بلکه همه افرادش رو تحت شعار قرار میده، یا قبلا اینها جایز بودن عمل بهشون یا الان جایز نیست. لذا توی نسخ ما روی امتداد زمانی بحث میکنیم، ولی توی تخصیص روی امتداد زمانی اونها بحث نمیشود، بلکه روی افراد بحث میشه. اون تخصیص میره روی افراد، ولی اونجا تخصیص میرود روی ازمان. یعنی هر یعنی که الان ما میتونیم بگیم یه تخصیص بالمعنی العام داریم که این تخصیص اگر به ازمان تعلق بگیرد میشه نسخ، اگر به افراد تعلق بگیرد میشه همون تخصیص بالمعنی الاخص. این فرق دوم که اون ازمانی است، این افرادی است. و سوم این که نسخ، حالا میگیم که اصلا میاد اون حکم سابق خودشو بر می‌دارد، به خلاف تخصیص که میاد حکم سابق خودشو توضیح می‌دهد، یعنی مراد جدی اونو مشخص می‌کنه، ولی توی نسخ کلن حکم سابق را بر می‌دارد. حالا این برداشتن رو بعدش مفصل باید بحث بکنیم، به نحو رفع یا به نحو دفع، که مرحوم واخون میگه گرچه در ظاهر رفع الحکمه، یعنی یک چیزی تحقق پیدا کرده ما داریم برش میداریم، ولی در عالم ثبوت و در عالم واقع در حقیقت دفع الحکم هست. مباحثی که مفصل بعدش باید به اینها بپرداز. این پس فرقای بین تخصیص و نسخ. سوال داریم؟ یکم چی شد؟ ذهنتون یکم یه جا دیگه رفت حالا؟ یک بار دیگه میگم؟ خب اینو الان داریم فقط مفردات میگیم، تا بعدش وارد بخوام بحث بشیم ببینیم دقیقاً اینها فرقشون چی هست. یک بحث دیگه هم که تو این مباحث باید دنبال بکنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت هست. آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز هست یا نیست؟ وقتی میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت، حتی تو این پاورقی هم گفته گاهن در دو معنا استعمال میشود، یعنی همین تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت خطاب. تأخیر بیان از وقت خطاب همه میگن جایزه، مثل اینکه شارع مقدس مثلا بگه آقا این عالم را اکرام کن، خب بعدش منظورش عالم عادل باشد، اینو در وقت خطاب اینو بیان نکند، ولی چند حالا در زمانی که بخواد امتثال بشه بیان بکند. خب تأخیر بیان از وقت خطاب که اشکالی ندارد، اینو هیچ کس بحثی نکرد، بلکه تأخیر بیان از وقت حاجت، یعنی اون لحظه که میخواد امتثال بکنه، شارع مقدس اونجا حکمشو نگه. آقایون میگن اینجا قبیحه و محاله، خود حضرت مرحوم آخوند هم همینجا میگه قبیحه، ولی کن توی بحث تعارض میگه قبیح نیست. دقت بکنید که می شود تأخیر بیان از وقت حاجت بشود. در مقام امتثال داره چی میکنه؟ ولی کن حکم واقعی یا حکم ظاهریش را نگوید. بله نسبت اشاره
میکنه.
اونم دیگه خب از مجلا یا همون شارعه دیگه فرق نمیکنه. ما کلن داریم بحث میکنیم، وقتی داریم شارعه رو بحث میکنیم، حالا یا شارعه به واسطه کتاب حرفشو میزنه یا به واسطه یه روایات حرف میزنه. آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز هست یا نیست؟ قول بدوی مرحوم آخوند که همینجا هم هست، میگه آقا جایز نیست. اگر در مقام امتثال این مکلف بخواد کارش انجام بده، حتما باید اون حکم ذکر بشود، میگه نه تقبیح پیش میاد. ولیکن در بحث تعارض میگه اشکالی ندارد که اونجا هم باید توجیه بشود حرف مرحوم آخوند. اینا مفردات بحثه. حالا تا بعدش میخوام به بحث بپردازیم، پس بفرمیم آقا تأخیر بیان از وقت حاجت چیه، تأخیر بیان از وقت خطاب چیه، نسخ چیه، تخصیص چیه، که الان بی بحثا رو میپردازیم. اول باید این بحثا رو بدانیم. و اما اصل بحث مرحوم آخوند، یکم توجه بکنیم، من امروزم حواسم جایی دیگه هست، یکم خودمم ذهنم هی میره میاد. حالا انشالله که بتونیم این بحث و خدمتون عرض بکنیم. خدمت شما عرض بشه، این بحث دوران بین نسخ و تخصیصه. ما اینو در دو مقام میتونیم بحث بکنیم، این که زمان این خدمت شما عرض بشه یعنی علم به تاریخ این عام و خاص داشته باشیم یا علم به تاریخ این عام و خاص نداشته باشیم. اگر علم داشته باشیم که مثلا اول خاص وارد شده بعدن عام، یا اول عام وارد شده بعدن خاص، یا اینکه اینها مقارن یک دیگر ذکر شدن، اینها رو تو یک بحث میاریم. ولی کم بحث فردای ما این هست که اصلا جهل به تاریخ اینا داشته باشیم، ندونیم اول عام وارد شده بعدش خاص، یا اول خاص وارد شده بعدش عام، یا به مقارن هم هست. بحث امروز ما این هست که علم داشته باشه. اینم از پنج صورت خارج نیست. مثلا اول عام وارد شده باشه و خواستم به مقارنش باشه، مثل این شارع مقدس میگه اکرم العلماء، در همون زمان میگه لا تکرم الفساق. آیا این خاص، این خاصی که بعدش اومده، ناسخه برای حکم ما سبقشه یا اینکه تخصیص هست؟ خب اینجا بلا شکن ولا ریب میگیم چیه؟ تخصیص. این صورت اول، اول عام اومده و به مقارنش هم خاص اومده. صورت دوم، اول عام اومده و بعدش خاص اومده و زمان عمل هم فرا نرسیده است، زمان امتثال هم فرا نرسیده است. مثل این که روز شنبه شارع مقدس بگه اکرم العلماء، روز یک شنبه بگه لا تکرم الفساق، روز چهارشنبه باید امتثال امر بکنیم. خب این چه؟ اینجا هم دوباره از باب تخصیصه که بگیم آقا این حکم لاحق تخصیص برای حکم سابق هست. اومد این توی بس الله اکبر. این بحثا خیلی حاله، من الان وارد بحثای معرفت شناسی دارم میشم، بعضی وقتا میبینم خود استاد لفظ رو دارم میگم ها، تو لفظ هیچی مناقشه ای نیست، ولی خودم هم اونجوری که باید شاید توجه ندارم، میبینی شاگردم توجه پیدا نمیکنه. اصلا کنه لفظ توفیله، این توجه استاد باعث میشه که اون شاگرد اون مطلب رو بگیری. بارها شده مثلا من دارم لفظ رو میگم، دقیقا هم لفظ رو درش خللی نیست، یعنی اشتباه نیست، ولی توجه ندارم. شده مثلا بارها مثلا یه کتابی رو آدم پیش یه نفر میخونه، خودش عالم به اون علم نیست، ولی کن لفظو داره میگه، ولی آدم نمیفهمه. ولی اگر کسی عالم باشه همون لفظو داره میگه، توضیح هم نده، توضیح هم نده، اون شخص میفهمه. اینا هم باعث میشه این که میگن آقا عارف بعض وقتا میشین حرف نمیزنه. اصلا میبینیم لفظ توفیله، اصلا هیچی نیست لفظ. اون اشراق وجودی عالم باعث میشه که اون شاگرد در تحت این اشراق بگیره به یک چیزی برسه. لذا بعضی عرفا اصلا حرف نمیزنن، میشینه در محضرش عالم میشه. الان اینجا یکم من اونجا چی میکنم که خود لفظ اصلا علم نمیاره. این خیلی بحث مهمه. حالا من بله این تأثیر به این شاگرد چی هم هست؟ یعنی بعضا میشه که شما حواستون پرت منم اصلا میره جای دیگه، یا اینکه من حواستم پرت شما هم اصلا مطالب. حالا هم شما هم ما یکم حواستمون به خودمون بدیم. حالا یه بحث ابهام، یه بحث اشکاله. ابهام می نماند تو حرفای آخون. حالا اشکالاتی بله مترتب هست، اون اشکالات رو هیچ، ولی ابهام اول ببینیم خود مرحوم آخوند چی میگه. بحثای سابق که حل شد ها، میخواه اصلا بحث امروز تطویل بکنیم، از فردا دوباره این بحثا رو بگیم. نه اونا رو بعد چند تطویق میکنیم مشکل نداره. خب بحث ما این بود که اینها معلوم متاریخ باشن. اگر مقارنه با هم بودند این میشود تخصیص. اگر عام اول اومد بعدش خاص اومد و زمان عملم فرا نرسیده است، این میشود بازم تخصیص. اگر عام اومد بعدش خاص اومد زمان عملم فرا رسیده، زمان عملم فرا رسیده، آیا اینجا این ناسخ هست یا به نحو تخصیص هست؟ خب اینجا ما دو تا قول میتونیم بگیم. بگیم آقا این حکمی که عام ذکر شده یا حکم واقعی هست یا حکم ظاهری. اگر احراز کردیم که این حکم عام حکم واقعی بوده، زمان عملم فرا رسیده، بعدش هم خاص اومده دیگه. آره بعد نه نه اگر گفتم اشتباه، عام اومده داره عملم میکنه بعدش خاص بیاد، درسته؟ حالا این از دالت خارج نیست، یا احراز بکنیم که این حکم عام یک حکم واقعی بوده، یا اینکه احراز بکنیم حکم ظاهری بوده. اگر حکم واقعی بوده چشم میشود که نسخه. چرا؟ برای اینکه بعدش هم که این خاص میاد میگه آقا این عمده، این حکم واقعی پایان پذیرفته، درست شد؟ و این تأخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نیومده. چرا؟ برای اینکه او حکم واقعی ذکر شده در ظرف خودش. ولی اگر اومد احراز کردیم ما این حکم عام حکم واقعی نبوده بلکه حکم ظاهری بوده، خب داریم عملم بین میکنیم، اشکالی هم ندارد. چرا؟ برای اینکه این تأخیر بیان از وقت حاجت در حکم ظاهری اشکالی ندارد. شارع مقدس به مصالحی میگه فعلا به حکم ظاهری شما عمل بکن، بعدش خاص میاد مراد جدی این عام را مشخص میکنه. اونم به خاطر توی قانون ما این تدریج رو داریم، گاهن به یک عامی عمل میکنیم حکم ظاهریه و مراد استعمالی اشاره هست، بعدش خاصش میاد. حالا احرازش علی اینجور مرحوم آخون بحث نمی کنه. میگه بله نه، خود حضرت آقا صاحب الامر میاد خیلی چیزهایی که ما الان به حکم ظاهری داریم عمل میکنیم الان به حکم ظاهری عمل میکنیم، ما از دل آیات و روایات که نمیتونیم بگیم به ذرس قاطع همه اینها حکم واقعی هست. خود صاحب الامر میاد حکم واقعی را مشخص میکند. نه چی گفت با امارات ما به واقعیت میرسیم؟ همه آقایون میگن با امارات ما به چی میرسیم؟ به حکم ظاهری میرسیم. حکم واقعی اولی. آره. در همین ظرف ما چون دستمون از اون حکم واقعی کوتاه هست میشود حکم واقعی اولی. توی نه این نیست، اصلا خود آقایون میگن این دیگه اصلا سکه شاه عباسیه که ما با امارات که چی میکنیم، شما نمیتونیم به ذرس قاطع بگین این حکم حکمه واقعیه، چون ظهور آیات و روایات شما چی کرده. آه بله بله، بله
مثلا
بعضا
شربت تون رو
بله بله بله،
یعنی حکم
واقعیش
رو
نمیدونن. احسن، بله بله بله، اون اصول عملی که ما میگیم آقا ازش حکم ظاهری چی میشود، اون یک معنا هست، ولی کن از امارات هم ما نمیتونیم بگیم همون چیزی که در لوح محفوظ ما داریم عمل میکنیم. به این
معنی
آره. بله حکم واقعی یعنی میگیم همون چیزی که در لوح محفوظ بوده، یعنی این چیزی که در لوح محفوظ بوده عمد داشته، یک عمدی داشته، الانم نفاذش پایان پذیرفته. توی نطقه این حرفو میزنیم، مثلا در زمان حضرت مسیح دین مسیحیت حکم واقعی بوده و در لوح محفوظ هم همین بوده، ولیکن این چی داشته؟ عمدی داشته، زمانی داشته، از زمان پیغمبر خاتم آقا اون دیگه چی؟ عمدش به نفاذ میرسه، به پایان میرسه، یه چیز دیگه میاد، حکم واقعی. یا این که اصلا حکم واقعی نبوده، اصلا در لوح محفوظ نبوده، حکم ظاهری باشه. حالا این که حکم ظاهری باشد، ما داریم با حکم ظاهری عمل میکنیم در ظرف عمل، بعدش یه خاص بیاد، این دیگه میگیم اسباب چیه؟ تخصیصه. و تأخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس به یک مصالحی
این بدن
چرا تخصیص نمیشه؟
چون که من مثلا تو حکم ظاهری چه عمل میکردم؟ به ظاهر بوده دیگه، مثلا شربه خم میکردم،
درست،
چون ظاهرا حلال. بعدا که یک حکم دیگه میاد که تخصیص نمیزنه، که الان داری یک حکم دیگه میاد مثلا میگه حلال،
خب چی میشه؟ یعنی میشه ناسخ؟ نه، ناسخ یکی از ممیزاتش اینه که اون حکم ما سبق حکم واقعی بوده، یکی از ممیزات نسخه. میگه آقا دو تا حکم واقعی ما داریم، این حکم واقعی یک زمان خاصی داشته تمام شده، اون حکم واقعی بعدی هم اومده. ولی اگر به شما از کنم حکم قبلی حکم ظاهری بوده و حکم بعدی حکم واقعی بوده، در حقیقت این حکم واقعی میاد مراد جدی اون حکم ما سبق رو مشخص میکنه. این همون تخصیصه. در همون بوده همون بوده اصلا، خب میشه تخصیص.
چرا
تخصیص دیگه همین دیگه.
خب حالا من اگر اون تو حکم ظاهری من حلیت خمر مثلا رسیدم بهش، الان بعد از اینکه انجام دادم طرف میگه دیگه آقا کلن حرومه، اصلا بعد سر افراد نیست، بعد سر ماهیت حکم،
خب
یعنی کمپلت حکم رو داره اون حکم واقعی رو خط من میگه، اصلا تخصیص نیست.
یه بحث دیگه هم هست، اینا رو معلوم همه رو یک جا نمیشه گفت. توی بحث نسخ الان همین که بحث فرمودیم اینه که مثلا ما توی نسخ قبلش مثلا میگیم آقا شرب خمر جایزه، بعدش میگیم شرب خمر جایز نیست. یک شبهه‌ای که پیش میاد میگیم آقا این شرب خمر که جایز هست، این باید یه مصلحتی داشته باشه، چون احکام شارع مقدس تابع مصلحت هست. خب پس این شرب خمر یا مصلحت داشته یا مصلحت نداشته. اگر مصلحت داشته که ناسخیت معنا نمیده، الان مصلحت داره باید استفاده کرد. احسن، اونجا مرحوم آخوند میگه مصلحت روی این متعلق حکم نرفته، بلکه مصلحت روی خود اون امر شارع رفته، لذا کشف میشود از همون اولم هم شرب خمر هیچ مصلحتی نداشته است. این توی بحث نسخ میگه، لذا این باعث تغییر در اون علم الهی هم نمیشود که بگیم آقا چیزی که دارای مصلحت بوده مصلحتش برداشته شد یا نه. ولی توی بحث تخصیص اصلا این بحثا رو نداریم. توی بحث تخصیص وقتی میگیم اکرم العالم بعدش هم میگیم لا تکرمل فوتسا، یعنی اون چیزی از همون اولم مصلحت داشته، اکرام عادل بوده، ولیکن به مصالحی شارع مقدس فعلا حکم خاص را بیان نمی کند، اونم به خاطر تقنین قوانین هست که تدریجی باید باشه. پس اون حکم بعدی اگر اومد، میاد این حکم قبلی رو مراد جدیش رو مشخص میکنه، یعنی این حکم قبلی میشه حکم ظاهری، حکم واقعی نبوده، مراد جدی متکلم اصلا این نبوده، مراد جدی شاره این نبود. در مقام ثبوت مرحوم آخون میگه آقا از دو حالت خارج نیست، یا این حکم سابق حکم واقعی بوده یا حکم ظاهری بوده. اگر حکم واقعی بوده و زمان عملش فرا رسیده، بعدش یه خاصی میاد، این میشه نسخ، یعنی اون حکم واقعی عملش فرا رسیده، حالا عملش تمام شده و حکم واقعی بعدی اومده. اما اگر این حکم سابق حکم چی بوده؟ ظاهری بوده، عملم میکردیم، بعدش خاصش اومده، ما میگیم که این حکم دومی تخصیص برای حکم اولی، یعنی مراد جدی اون حکم اولی به واسطه این خاص مشخص میشود. دقیقا اشکال شما الان دیگه کجا هست؟ درست.
اما میتونه حکم ظاهری که
بله.
واقع.
بله.
خب ما نرسیده بودیم به واقع، تخصیص لزوما نمیداره. یعنی داره به ما میفهمه که آقا اون موقع ما اشتباه
کردیم. حکم واقعی هم نبوده.
حکم واقعی
نبوده.
اون چیزی که اول گفتم حکم واقعی
نبوده. همین که حکم واقعی نبوده یعنی تخصیص. اصلا تمام میز بین نسخ و تخصیص همینه. نه اتفاقا بعض از افراد خارج میکنه، یعنی حکم سابق بوده اکرم العلماء، الان میگه اکرم العالم العادل. نه نگاه کنین، توی تنسیخ تمام افراد حکمشون عوض میشه، ولی کن توی تخصیص توی نسخ تمام افراد حکمشون عوض میشه. یعنی مثل این که تمام افراد شراب تا قبلش میگفتین جایزه، الان میگیم چی؟ جایز نیست. ولیکن توی این تخصیص بعض از افراد حکمشون عوض میشه، یعنی اکرم عالم هم شامل عالم عادل بوده هم عالم فاسق. تو عالم عادل که اصلا حکمی عوض نشده، اون افرادی که شما اکرام کردین که اون حکم عوض نشد، یا عالم فاسقی هم شما اکرام کردین، این عالم فاسقی رو که اکرام کردید بعدش کشف می شود که این اصلا مراد استعمالی اشاره بوده، مراد جدیش همون عالم عادل بوده. یعنی بازم دوباره بعض از افراد حکمشون عوض میشه، ولی توی بحث نسخ تمام افراد حکمشون عوض میشه. بله اینها هست، یعنی اگر ما بله درست.
ولی من میخوام ببینم که ایشون میگه حکم یا واقعی است یا ظاهری، این ظاهریه همیشه لازم نیست که یه عامی باشه با یک خاص. حالا من مثال دیگه میذارم، میگه آقا شرب خمر حلال بود،
خب
الان شرب خمر بعدی که ما خوردیم بعدا گفتن آقا شرب خمر حرام بوده.
درست
درست، این دیگه الان عام خاص نشد.
بله بله،
پس این اگر ما این حکم ظاهری بگیم،
بله بله اینا یکم نیاز به تنخیه هم داره. اگر اینجور بگیریم که اصلا عام و خاص و ناسخ و منسوخ چنه با همین میز پیدا میکنن، اصلا با هم دورانی پیش نمیاد که بگیم آقا دوران بین امره، و بعدش هم همه این چیزها میگن در مقام ثبوت میگن. آقا احراز بکنی که حکم معتبر حکم واقعی بوده یا حکم ظاهری بوده، در مقام اثبات چجوری اینا رو میتونیم بگیم؟ نه دیگه، ولی خب اینا بحثشون رو همینه که چون دوران بین تخصیص و نسخ رو که میکنن، این تخصیص چون سهل المعونه یه اشکالی ندارد که ما بگیم ما قبلش آن بوده الان خاص رو در این اول میکنیم، ولی ناسخ باشه این خیلی معونه میبره که یا قبلش اصلا این کل حکم ما سبق رو بر میدارد، حالا یا به نحو دفع یا به نحو رفع. لذا معمولا آقایون گفتن در دوران بین تخصیص و نسخ ما جانب تخصیص را مرجح میدانیم، یعنی فقط میاد این حکم بعدی مراد جدی حکم سابق را بیان میکند، نه اینکه این رفعش بکنه یا دفعش بکنه، توضیح و حکم ما سابقشه. هیچ اشکالی هم نداره، شما به این عمل میکردید و تأخیر بیان از وقت حاجت هم در حکم ظاهری اشکال نداره، چون شارع مقدس به یک مساله میگفته شما به حکم ظاهری عمل بکنید. بعدش هم حالا دوباره بحث این پیش میاد توی مباحث اصول، آیا حکم ظاهری مهدی از حکم واقعی هست یا نیست که مباحث قبلی بود. بله خب، اینا هیچ، شما اگر بخواید از ثمره بحث بکنین ما اصلا باید اصول کتابشو ببندیم. اینها فقط بله دیگه، به زمان خود حضور امامم، حالا حتی حضور امامم نه، اگر اجماع رو بگیم حالا رو روایت نیام، بیام مطلق مثلا بحث بکنیم، خود قرآن رو نسبت به قرآن و روایت رو نسبت به روایت، ما تو روایت داشتیم و توی قرآن هم ناسخ و منسوخ داریم. یک حکمی رو عمل میکردن، بعدش هم به شما اصلا یه خاصی میاد، این خاص هایی برای این تخصیصه یا برای این نسخه، اون بحث رو ببریم توی ساحت بین دوتا قرآن یا دوتا روایت اینجا بحث بکنیم. ولی بله از اینجا جهت ما دلیل خاص داریم که روایت اصلا نمیتواند ناسخه برای قرآن باشد، اون بحثش جدا میشه. خب اینم صورت سوم، پس اگر حکم واقعی باشد این میشود ناسخ، و اگر حکم ظاهری باشد میشود تخصیص. بیان مرحوم آخون، ابهامی نماند، اشکالاتی که دارین اونها به جا خیلی خوب، ولی ابهام برای کفایی نمونه. صورت چهارم، اینکه خاص اول بیاید بعدش عام بیاد، اینا دیگه در مقام ثبوت، مثل اینکه بگه اکرم العالم العادل بعدش بگه اکرم العالم وقت عملم فرا نرسیده است، اینجا میگن علی ظاهر تخصیصه، گرچه میتواند نسخ هم باشه، یعنی اون دیگه خاص بشود منسوخ. از اینجا میگه آقا مطلق علما رو شما چی بکنین؟ اکرام بکنین. آره این به خاطر این جهت دو تا دلیل مرحوم آخون میاره که میگه تخصیص ازهره، به خاطر این که ما من آمن الا وقت خص، که هیچ آمین نیست میگه این تخصیص بخوره، چون این کثیرن ما تخصیص داریم لذا این هم رو بچی میکنیم تخصیص میکنیم، به خلاف ناسخ که خیلی مواردش کم می باشد ولی تخصیص مواردش زیاد هست. این یک. و دومم به خاطر این که معقلت نسخ، البته این در مقابل اونه، اونجا میگه به خاطر کثرت تخصیص هست و دلیل دومش هم به خاطر قلت نسخ می باشد، لذا اینجا میگه علی ظاهر ما خدمت شما از بشه حمله بر تخصیص میکنیم. و صورت پنجم که بگیم تطبیق بکنیم، این که خاص اول بیاید، عمل به خاص شده، بعدش بیاد آن بیاد. اینم البته میره توی بحث فردای ما که اینجا هم دو تا احتمال هست و بازم دوباره میگه از هر تخصیصه که ما اینو بگیم باز تخصیص میزنیم، نه اینکه اون عام ناسخه برای این خاص و متعدد. اینا رو بیشتر انشالله بعد فردا و فردا این بحث نسخ و تخصیص و مخصوصا بحث بدا و اینها مطرح میشه، بحثای بسیار مهمی، یکم اینجا تحمل بکنیم بعد. حوصله‌شون زیاد بوده علما. آره ولا ينحصر الدلیل علی الخبر بالاجماع کما یقال بانه فی ما لا یوجد علی خلافه دلالتون. منحصر نیست دلیل حجیت خبر به اجماع. این ناظر به دلیل دوم هست. دلیل دوم که میگه داره اشکال هم بهش میکنه. منحصر نیست دلیل حجیت خبر واحد به اجماع که این اجماع بشود دلیل لبی و دلیل لبی ما به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. کن یقال تا گفته بشود به انهو به این اجماع فی ما لا یوجد علی خلافهی دلالتون، مادامی که بر خلافش چیزی نباشد دلالت دارد. و ممع وجود دلالت القرآنیه یسقط الوجوب العمل به این خبر واحد. اما اگر مخالف با این دلالت قرآنی بود، مخالف با عمومات قرآن بود، اصلا اینجا دیگه خبر واحد حجیت ندارد، به قدر متیقنش باید اکتفا بکنیم. کیفه چجوری این حرفو میتونن اینها بزنن؟ و قد عرفت ان سیرتکم مستمرتون علی العمل به خبر واحد فی قبال العمومات الکتابیه. یعنی فقط دلیل حجیت خبر واحد اجماع نیست، بلکه سیره هم می باشد و کثیرن ما این خبر واحد رو می گیرن مخصص برای عمومات قرآنی می دن. سیره نه، سیره دلیل لبی نیست. چرا؟ ها عمل می کنن دیگه. سیره اقلائی این هست که خبر واحد رو مخصص می دونن برای کتابات قرآنی. حتی سیره متشرعه و اصحاب هم همین بود. اون اگر به اون معنای لغویش بگیریم بله، ولی که دلیل لبی رو معمولا اجماع می گیرن که ما دقیقاً به اون اندازه این دلیل آگاه نیستیم، میگیم به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. سیره نه، الان داریم عمل میکنیم. هم سیره متشرعه قبلا دلیل آوردیم، بس دیروز ما بود که سیره متشرعه و اصحاب این بود که خبر واحد و مخصص برای عمومات قرآنی میدانستند. اینم دیگه گسترش مشخصه دیگه، نمیتونیم بگیم آقا به قدر متیقنش عمل بکنیم. نه مشخص نیست، فقط اجماع شده که خبر واحد حجت. آیا خبر واحد حتی اگر بخواد مخصص برای آیات قرآن هم باشه حجت یا نیست؟ خب اینو میدونیم، اصلا محل بحثمون همینه که سیره متشرعه میدونستیم که خبر واحد مخصص قرآن میدانستند. علاوه بر این که ما میگیم ادله حجیت خبر واحد که از فقط اجماع نیست، خود روایات هست، خود آیات قرآن هست، خود سیره اقلائی هست. اگر اینو منحصر به اجماع بدونیم میگم به قدر متیقنش باید اکتفا کنیم. اینجا منظور این سیره متشرعه ها، یعنی اصحاب در زمان اهل بیت عصمت و طهارت این آیات قرآن، این روایات رو مخصص برای قرآن میدونستن. ول اخبار و داله، دلیل سوم، ول اخبار و داله تو علا ان الاخبار المخالفت للقرآن یجب ترها، اخباری که وارد شده که اخباری مخالف با قرآن باشند باید تر بشوند. او ضربها علی الجدار، یا اینکه اینها رو به جدار بزنین. و انها زخرفون و انها مما لم یقل به حل امام، و امام اینها رو نگفته. و این کانت کثیرتن جدا و صریحت الدلاله علی طرح المخالف الا انه لا محیص ان یکون المراد من المخالفت فی هذا الاخبار غیر مخالفت العموم. مواردی رو شامل می شود که اینها غیر از مخالفت عموم و خصوص باشد. حالا تازه میگیم ولو سلمه که بین این آمخاز مخالفتی باشد. اگر مخالفتی هم باشد مخالفت عموم و خصوص را شامل نمی شود. این اشکال اول. الم نقل، اشکال دوم، الم نقل به انها لیست من المخالفت عرفن، چه برسه بگیم آقا طالب انتفاع موضوع هست، بین عام و خاص اصلا مخالفتی نیست تا این اخبار ناظر به این باشند که آقا بگن عام و خاص مخالفت هست. کیفه و صدور الاخبار المخالفه للکتاب به هذه المخالفه منهم کثیره جدا، خیلی از اخبار واحدی داریم که اینها مخالف با عمومات قرآنی هستند. اشکال سوم، بر این دلیل سوم، مع قوت احتمال ان یکون المراد انهم، مراد ائمه، لا یقولون به غیر ما هو قول الله تبارک و تعالی واقعا، اون جایی که مراد ائمه این هست که اگر خبر واحدی مخالف با کتاب ما اصلا اونو نگفتیم، ناظر به جایی هست که این تخالف واقعی داشته باشد نه تخالف ظاهری داشته باشد. و این کانه هو علی خلافهی ظاهرا، البته اینجور باید معنا بکنیم، مع قوت احتمال ان یکون المراد انهم، مراد ائمه، لا یقولون به غیر ما هو قول الله، ما نمیگوییم چیزی را مخالف با قول الهی، واقعا شرحن لمرامهی تعالی، اینها شرح هست برای این، یعنی این تخصیص برای مراد جدی به شما هستم چی؟ شارع مقدس، یعنی این تخصیص میاد مراد جدی اون عامو مشخص میکنه، نه اینکه مخالف واقعی با او باشه، اگرم مخالفتی هست مخالفت ظاهری هست. و بیانا لمرادهی من کلامهی، بیان مراد جدی از کلام شارع هست، ففهم. و الملازمت بین جواز تخصیص و جواز نسخ بهی ممنوعتون، این دلیل چهارم، کسی بگه آقا همینجور که ناسخ نمیتواند خبر واحد باشد، مخصص هم نمیتواند خبر واحد باشد، ملازمه بین این جواز تخصیص و جواز نسخ با این خبر واحد ممنوع هست. اشکال اول، و این کان مقتضی القاعده جوازهما لاختصاص نسخ بل اجماع علمن، اشکال اول، میگه مقتضای قاعده این هست که ما جایز بدانیم خبر واحد هم ناسخ باشد هم مخصص باشد، لاختصاص نسخ بل اجماع علمن، اگر منعیتی شده به خاطر اینکه این نسخ بل اجماع میگن که نمیتواند ناسخ قرآن باشد، این اشکال اول. و دوم، مع وضوح الفرق به توافر دوائی الى ضبطهی، مع وضوح الفرق به توافر دوائی، این که باید وفور انگیزه باشد الى ضبط نسخ، یعنی با یک خبر واحد ما نمیتونیم بگیم ناسخه، بعد به تواتر این ذکر شده باشه تا ناسخه برای قرآن باشد، پس بحث ما در مورد خبر واحد هست. و لذا قل الخلاف فی تعیین مواردهی، بنابراین خیلی مواردش اندک می شود اونجایی که تعیین موارد نسخ بشود به خلاف تخصیص که سیره متعارف عرفه. فصلون، دوران الامر بین نسخ و تخصیص، حالات الخاص و العام و احکامها لا یخفا ان الخاص و العام المتخالفین. خسته شدین؟ الان تمامش میکنین، چهار خط میخوام، خود من امروز خیلی خسته. ولا یخفا ان الخاص والعام المتخالفین، عام و خاصی که متخالفن، چون ممکنه متوافق باشن، مثلا میگه اکرم العالم، اکرم العالم العادل، اینجا بحث رو اینه که اکرم العالم لا تکرم الفساق، این عام و خاص، این خاص و عامی که متخالفین هستن، یختلف و حالهما ناسخن و مخصصن و منسوخن، ممکنه که این خاص یا عام یکیشون ناسخ باشد یکی مخصص باشد و یا اینکه منسوخ باشند. فیکون الخاص مخصصن تارتن و ناسخن مرتن و منسوخن اخرى، و ذالک لان الخاص امکان مقارنن مع العام، این صورت اوله که عام و خاص با هم مقارن باشن و زمان عمل هم فرا نرسیده. خب اینجا ما میگیم که تخصیصه، این یک مورد. او واردن بعدهو، یا این که این خاص بعد از عام می آید، قبل حضور الوقت العمل بهی، وقت عمل هم فرا نرسیده است، خب حکم این دوتا چیه؟ فلا محیث ان کونهی مخصصا و بیانن لهو، بیانه برای اونه، توضیح برای اونه. این تخصیص اصلا یعنی توضیح حکم سابقه، نه رفع حکم سابق، نه اینکه حکم سابق رو بخواد برداره. خب این دوتا صورت. صورت سوم و ان کان بعد حضورهی، یعنی اول عام اومده وقت عمل اومده بعدش خاص میاد. کان ناسخا لا مخصصا، اینجا ناسخ هست در چه صورتی؟ که این حکم حکم واقعی باشه. این حکم ها لا یلزم تأخیر البیان ان وقت الحاجه فیما اذا کان الان واردن لبیان الحکم الواقعی. این حکم عام حکم واقعی باشد تا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاید. چرا؟ برای اینکه تأخیر وقت از وقت حاجت حکم واقعی قبیحه، و حکم واقعی هم که الان ذکر شده، لذا به شما اصلا استحاله پیش نمیاید اگر ما اینو به نحو نسخ بگیریم. و الا، و الا یعنی چی؟ اون حکم عام حکم واقعی نباشد، حکم ظاهری باشد. لکان الخاص ایزن مخصصا له، این میتوانه تخصیص برای اون باشد، مراد جدیشو مشخص بکند. کما هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فل آیات و روایات. کثیرن ما میبینیم به یک عامی داشتیم عمل میکردیم بعدش خاص میاد. در زمان اهل بیت عصمت و طهارت آقا امیرالمومنین تا زمان حضرت امام صادق به اون عام عمل میکردیم، بعدش امام صادق مثلا یه خاصی میاره. خب این نه این که نسخ برای ما سبق باشه، بلکه میگه آقا مراد جدی متکلمم از همون اول همین بود، ولیکن به خاطر یک مصالحی ما میاد به حکم ظاهری فعلا عمل میکردیم، حکم واقعی اونجا مشخص میشه. جانم مثلا بعضی از موارد بوده بله، بعضی از موارد حتی حالا مثالای فقهیش هم زیاد هست، میشه اینا رو آدم احساب کنه که قبلش این حکم ظاهری بوده ولی کم بعدش حکم واقعی مشخص شد. و زمان آقا امام زمان الا ماشاءالله که حکم واقعی میاد، مخصوصا ما که دیگه اصلا دسترسی به حکم معصوم نداشتیم، به واسطه آیات و روایات یه چیزا رو استنباط کردیم حکم واقعی بوده یا ظاهری بوده. و این کان العام واردن بعد حضور الوقت العمل بل خاص، صورت چهارم این که اول خاص اومده زمان عملم فرا نرسیده بعدش اومده. فکما یحتمل ان یکون الخاص مخصص جانم، و این کان العام واردن بعد حضور الوقت العمل بل خاص، بله اینجا یعنی وقت خاص رسیده، بله بله اول خاص اومده بعدش هم اومده احسن. فکما یحتمل ان یکون الخاص مخصصا للعام، همینجور که این خاص میتونه مخصص برای عام باشه، یحتمل ان یکون العام ناسخا له، یعنی اول میگه اکرم العالم العادل بعدش میگه اکرم العالم، میتونه اون خاص منسوخ بشه دیگه، این عام بشود ناسخ. تو برعکس، تو قبلی ها برعکس بود، خاص همواره ناسخ بود، اینجا خاص منسوخه. و این کان الازهر ان یکون الخاص مخصصا، چرا ازهره؟ دو تا دلیل، برای اینکه ما کثیرن تخصیص رو استعمال میکنیم، ما من آمن الا وقت خود، و از یک طرف هم ناسخ بسیار قلیل هست. لکثرت تخصیص حتی اشتهرم ما من آمن الا وقت خود، این یک دلیل. و دلیل دوم مع قلت نسخ فی الاحکام جدن، ما تو احکام خیلی نسخ کم داریم، و بذالکه، و بذالکه رو یعنی بزنیم به کثرت تخصیص، و بذالکه یسیر و ظهور الخاص فی الدوام ولو کان بالاطلاق اقوا من ظهور العام ولو کان بالوضع کما لا یخفا. این دقت بکنیم تمام بکنیم. آقا دلالت وضعی آقایون میگن اقوای از دلالت اطلاقی هست، ولی چند خب ما میدونیم که عامم وقتی میگه اکرم العالم دلالت وضعی بر افرادش داره، توی خاص اگر میگه لا تکرم الفساق گرچه بر افرادش دلالت وضعی داره، ولی کم برای دوام زمانش نسبت به زمانش اون دلالت دلالت اطلاقیه. شارع مقدس در مقام بیان هست ولی کن این زمانش رو مشخص نمی کنه، لذا این دوام رو ما به دلالت اطلاق می فهمیم. خب علل قاعده ما باید بگیم چی؟ باز اینجا احسن عام مقدم بر خاصه. مرحوم آخون میگه و به ذالک، یعنی به خاطر این که این تخصیص کثیرن ما استعمال میشه، خاص با این که دلالتش دلالت اطلاقی نسبت به دوامه، نسبت به دوام، نه نسبت به افرادش، نسبت به افرادش اونم بالوصف، نسبت به دوام زمان گرچه اطلاقی هست، میتواند این مقدم بر عامی بشود که بر افرادش دلالت وضعی دارد. و صلی الله علیه و آله.